مؤید این یه چیز دیگه از راجع به خود پیغمبر اکرم عرض بکنم برای شما. قرآن کریم به پیغمبر اکرم راجع به مأموریتش برای تبلیغ اسلام و هدایت مردم می‌فرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ای پیامبر انقریبه یک بار سنگین به دوش تو خواهیم گذاشت. آقا باریست که به دوش پیغمبر سنگینی میکنه، بگو به دوش پیغمبران سنگینی میکنه، چی بگیم ما؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. خدایا گره را از زبان موسی باز کن. به موسی بیانی عذب و گوارا، به موسی نطق بده، به موسی سخنوری بده، به موسی ناطقه بده. وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی، قدرت تفهیم به من بده که اون چه در نیت دارم و اون چه تو به من وحی میکنی اون حقیقت رو اون چنون که هست به مردم القا کنن و مردم بفهمن، درک کنن، یه رابطه بین من و مردم برقرار بشود که مردم عیناً اون جوری که تو میخواهی از من بگیرن، نه من یه چیز بگم اون یه چیز دیگری پیش خودشون خیال کنن، نه این که من نتونم اون چه که دارم بیان بکنم. این بیان، قدرت بیان و قوه بیان یک شرط طبیعیست، این شرط اکتسابی نیست، یه مقدارش البته اکتسابی است، مثل همه امور طبیعی دیگر بعد با تمرین و اکتساب تقویت پیدا میشه، مثل فرض بگیریم با کارهای ورزشی که یه استعدادی باید شخص داشته باشه و این استعداد در اثر تمرینهای ورزشی تکمیل میشود، ولی به هر حال یه استعداد طبیعی هست. در این حال باید خوشبختانه باید گفت که در جهان شیعه در برکت امام حسین علیه السلام یک خطبای بسیار بسیار قوی و نیرومند و عالی قدر چه از نظر بیان و چه از نظر غیر بیان ظهور کردن بودن و هستن و الحمدلله الان هم چنین افرادی هستن که از نظر نطق و سخنوری انصاف این است که آیتی هستن، من اسم کسی را در نظر ندارم ببرم، ولی هستند و وجود دارن و جای تشکر است و افراد زحمت کشیده‌ای هستن در کار خودشون هم به اندازه‌ای که شرایط براشون مساعد بوده انصاف اینه که زحمات زیاد کشیدن. وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی واجعلنی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. موسی میگه خدایا من در کار تبلیغ و هدایت مردم فکر میکنم میبینم تنها از عهده بر نمیام، شریک میخوام، همکار میخوام. من بدبخت هنوز این احساس نمی کنم، هنوز من خیال می کنم که آقا من به تنهایی کافی هستم. همکار یعنی چه؟ همفکر یعنی چه؟ همگام یعنی چه؟ من باید به تنهایی کار بکنم. ولی موسی میگه خدایا کار تبلیغ است، کار هدایت است، کار ارشاد مردم است. خدایا من پیغمبر به تنهایی از عهده بر نمی آم، خدایا برای من یک شریک، کمک، معاون بفرست. خندیدم میکنه، برادرم هارون مرد لایقی است از هر جهت، خدایا او را کمک من بفرست. و اشرک و فی امری، برای چی؟ اخلاص خودش ذکر میکنه، خدایا ما هیچ هدفی نداریم جز این که مسبح تو را در دنیا زیاد بکنیم، خدا پرست حق پرست در دنیا زیاد کنیم. برای این که حق پرست در دنیا زیاد بشود، این است که من این تقاضاها را از تو دارم، این کمکها را من از تو میخوام. این همینها را به صورت دیگری در باره پیغمبر اکرم قرآن ذکر میکنه، ولی به صورت امور تحقق یافته. در باره موسی به صورت خواسته موسی ذکر میکنه که البته مستجاب شد، ولی در باره پیغمبر به صورت امور تحقق یافته. معلوم میشه که خب پیغمبر هم برای همین هدف و برای همین رسالت و برای همین ایده خدا او را مؤید کرد به همون خواسته های موسی بن عمران. الم نشرح لك صدرك، بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك، پیامبر ای حبیب ما، سینه تو را، سینه باز در عربی کنایه از اینه که روح وسیع، آیا روح تو را وسیع قرار ندادیم، تو را دریا دل نکردیم، به تو یه روحی ندادیم به اندازه این دنیا. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك، وزر یعنی بار سنگین. به گناه هم که وزر میگن، چون گناه برخلاف حسنه، حسنه غیر کار خوب برای انسان حکم بال رو داره، حکم نیرو رو داره و انسان رو پرواز میدهد، نیرو میدهد. گناه برعکس حکم بار رو داره، انسان از حرکت باز میدارد. ولی اصل معنی وزر بار. و وضعنا عنك وزرك، موسی گفت یستر لی امری، سختی من را آسان کن. اینجا میگوید که و وضعنا عنک وزرک، بار سنگین را از دوش تو برداشتیم. الذی انقض ظهرک، این خیلی حرف ببینید آقا، انقض را من میخوام براتون معنی بکنم، نقض. در سقف‌های چوبی، اگر یه سقف چوبی ما داشته باشیم، اگر بالای اون سقف چوبی یه وقتی یه بار خیلی سنگینی مثلا اینقدر جمعیت روی هم دیگر بیان که دیگه این سقف چوبی توانایی نداشته باشه، یه وقت به اصطلاح آبیانه خودمون صدای جرق جرق چوب سقف رو اگر بشنویم چی میگن؟ عرب اینجا میگه انقض، یعنی این چوبهای سقف به صدا در آمد. علامت اینه ها، اگر یه مقدار دیگه زیادتر باشه دیگه چوبها میشکن. ای پیغمبر، این بار سنگین ستون فقرات تو را مثل این چوبها به صدا در آورده بود، کمرت خم کرده، کمرت را خم کرده بود، پشت به تو کسته بود. و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، حسیتش میدهد که ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، که اذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب. از سختی هرگز نترس، سستی ها در سختی هاست و با سستی ها در میار سختی ها پدیدار می آید. باز تأکید می کند مطمئنن از سختی نترس، که سستی ها همراه سختی هاست. وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم چهرش از خوشحالی می درخشید، متحلل شده بود، سرخ شده بود. وعده خداست، وعده خدا. خدا گفته از سختی نترس، دوبار به من گفته از سختی نترس. که اذا فرغت فانصب، از این کارت که فارغ شدی باز به یه کار پر مشقت دیگر باز خودت رو مشغول کن، که تو از سختی و مشقت ضرر ندیدی و نخواهی بود. و الی ربک فارغب. اینجا شیعه پس اگر اینجور اینجا رو تفسیر می کند که الم نشرح لك صدرک و وضعنا عنك وزرک، در تفسیرش میگویم به علیین، ما این بار سنگین تو را برات سبک کردیم، علی را کمک برای تو فرستادیم. از اینجا معلوم میشه حق داره چیه این حرف و درست هم هست، یعنی منطق هم اینجوره. چرا؟ پیغمبر در این حدیث رو شیعه و سنی روایت کردن و متواتر این حدیث متواتر ها، یعنی صحبت یک نفر و دو نفر سنی هم نمیتونه این کار بکنه، سنی ها بیشتر از شیعه ها روایت کردن. پیغمبر در باره علی فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا، یعنی تو با من همون نسبت رو داری که هارون با موسا داشت، الا انه لا نبی بعدی، با این تفاوت که هارون پیغمبر بود ولی چون بعد از من پیغمبری نیست تو پیغمبر نیستی. یعنی همین جوری که موسی بن عمران خدا بهش گفت، بهش دعاش را دعوتش را مستجاب کرد، خدا براش شریک فرستاد، کمک فرستاد در امر تبلیغ و در امر هدایت مردم. علی جان خدا تو را برای من یک کمک و یک معاون فرستاده است. پیغمبر درباره علی فرمود انت وزیری، وزیر، کلمه وزیر هم در اصل لغت همون معنی کمک و معاونه. از قدیم که این کلمه رو میگفتن وزرا را که وزرا مینامیدن به معنی این بوده که یعنی کمک های پادشاهان هستن، اصل کلمه وزیر اینو کمک دهنده. اینه که پیغمبر اکرم درباره علی فرمود تو وزیر من هستی، معنی وزیر این است، یعنی تو کمک من هستی. همین جوری که هارون وزیر موسی بود یعنی کمک موسی بود. ببینید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقده من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری. درباره موسی به صورت خواسته ها 100% منطبق است با اون چه درباره پیغمبر اکرم است، ولی به صورت انجام یافته ها علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. اگر معنی فانصب را از ماده نسب نگیریم و از ماده نسب بگیریم، یعنی مقصود این باشه علی را نسب بکن به خلافت و ناظر به این مطلب هم باشد، باز مطلب 100% منطبق است با آیات قرآن. از همه اینها چه نتیجه میگیرم؟ از همه اینها این نتیجه رو میگیرم که در منطق قرآن کار تبلیغ، کار هدایت، کار ارشاد مردم یک کار بسیار بسیار دشواری تلقی شده است. این کاری که در جامعه ما اینقدر کوچک گرفته می شود، اینقدر سبک گرفته می شود، کار به جایی رسیده است که اهل علم، اهل فضل، اهل به اصطلاح سواد، هر کسی که سواد معلومات داشته باشه ننگش میکنه دیگه بیاد بره منبر میگه آقا فلانی مرد عالمی است، روش شأنش نیست بره منبر تبلیغ بکنه. تقصیر کیست؟ تقصیر جامعه است. جامعه مقام تبلیغ رو اینقدر تنزل داده و پایین آورده که هر عالمی آرش میاد، ننگش میاد، توهین برای خودش میداند شأن تبلیغ را به عهده بگیرد. الان در جامعه ما حالا به حمد الله افرادی هستن که ذوالفضیلتین هستن، هم امام جماعت هستن، هم عرض کنم که خطیب هستن مثل آقای دکتر مفتحی که اینجور هستن، ولی در جامعه ما پیش نماز شأنش از مبلغ بالاتر. نمازی که بابا هنر نیست تو دنیا، خب وایستادن نماز بعد دیگران با آدم اقتدا بکنن که کار و هنری نشد تو دنیا. ولی این جامعه ما، من چون هر دو کار کردم میگم، من در محراب بودم پیش نمازی کردم، در منبر بودم تبلیغ کردم، همیشه دیدم احساس کردم در محراب که هستم در نظر مردم محترمتر هستم تا وقتی که در منبر. خدا میدونه حقیقتا همین. من اگر یه ماه رمضان در یه مساجد بود که یه ماه رمضان منبر میرفتم، یه ماه رمضان یه مدتی دیگه پیش نمازی میکردم، میدیدم وقتی که پیش نماز هستم در نظر مردم گندتر و بزرگتر و محترمتر هستم از وقتی که حرف میزنم. این بود که تشخیص میدادم این مردم بی هنری را از هنر بیشتر ترجیح میدن. چرا باید اینجور باشه؟ چرا باید اینجور باشه؟ ما خود ما مردم هستیم که این مقام عظیم و منیع را آقا جون پیغمبر اصلا خودش مبلغ بود دیگه، خود پیغمبر واعظ بود، خودش مبلغ بود، خودش منبر میرفت. پس این منبر پیغمبر که مونده، البته اینو این اون منبر نیست، این که الان به جای منبر پیغمبر گذاشتن برای چیز، منبر پیغمبر است. پیغمبر مرتب بالای این منبر میرفت. در ابتدا رسول اکرم منبری نبود و ایشان یک استوانه ای بود که یعنی ستونی بود که به اون ستون تکیه می کردن و می ایستادن و برای مردم موعظه می کردن. بعد دستور دادن که یک منبری را ساختن و می رفتن بالای منبر می نشستن. علی علیه السلام، این نهج البلاغه علی، منبرهای علی است دیگه، چیزی که نیست. نهج البلاغه علی سه قسمت است: خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار. البته نامه ها خب نامه است، خب اون کلمات قصار هم که جمله های کوتاه کوتاه که در مواقع مختلف ایشان فرمودن، ولی مجموع نامه ها و کلمات قصار یک سلسله نهج البلاغه است. دو سلسله نهج البلاغه خطبه های مولا است و خطبه های مولا تازه اینا همه خطبه های مولا نیست، اینا به قول خود سید سید رضی مختار از خطبه هاست، یعنی یه قسمت های رو انتخاب کرده سید رضی، به الله خطبه های حضرت خیلی بیش از اینها بوده. مسعودی در مروج الذهب، مسعودی 100 سال قبل سید رضی بوده، در کتاب بسیار معتبر مروج الذهب که از کتب معتبر تاریخ اسلام است، در اونجا می نویسد که الان در میان ما در دارم میگه 400 نوشتم من در مقاله های سیری در نهج البلاغه، خودم الان عددش یادم رفته، دارم میگه الان در حدود 430 خطبه از علی در دست مردم هست، در صورت اونی که در نهج البلاغه 200 خورده ایست. تا ده این 200 خوردن سید انتخاب کرده، یه قسمت هاشو نیاورده هست، بنابراین خطبه های علی 4 برابر شاید این نهج البلاغه فعلی بوده. نهج البلاغه چی ها؟ منبر های علی منبر رفته، منبراش ضبط کردن برای ما مونده شده نهج البلاغه. این عظمت و اهمیت مقام تبلیغ در اسلام و کوچکی آن در میان ما و حقارت آن در میان ما، خب نتیجهش اینه که دیگه پیام اسلام نمیرسه، دیگه نمیتونه برسه، خودمون خرابش کردیم مطلب را. وقتی که به این وضع اجتماعیش به این شکل درآمد که هر عالمی برای این که حیثیتش محفوظ بماند، حالا نمیدونم اون عضو درسته یا درسته، من کار را دارم، بالاخره جریان اجتماعی کار خودش میکنه، هر کسی برای این که مقامش محفوظ بماند پرهیز داشته باشه، یک عالم از خطاب خوندن، از تبلیغ کردن، از هدایت، از ارشاد، بعد کار تبلیغ و هدایت و ارشاد به دست افرادی بیفته که هیچ صلاحیتی ندارن و کارشون از جودی و جوهری شروع شده است، اون وقت میتوان انتظار داشت که اسلام، پیام اسلام، پیام خدا، پیام پیغمبر، پیام علی، این مکتب عظیم و وسیع دارای جنبه های مختلف دینی و دنیایی، این به مردم درست و شرفات و دست سالم به مردم برسن. چه انتظار غلطی، چه انتظار غلطی. زینب مقام شامخش که بروز کرد در مقام تبلیغ بود. ببینید شما چه ماهرانه تبلیغ کرده است. یه دو سه تا نکته است که تا به اینها انسان توجه نداشته باشد به ارزش تبلیغ اهل بیت و در واقع به ارزش سفر تبلیغاتی شد. همینجوری که دیشب عرض کردم، ابا عبدالله کارش حساب شده بود، یعنی این سفر رو درست کرد، این سفر رو ساخت، به دست دشمن این سفر رو به وجود آورد. دشمن به خیال خودش اسیر عمل میکند، اما حقیقت خودش میدونه که مبلغ داره میفرسته، حقیقت خودش میدونه که مبلغ داره میفرسته. دشمن چه کار کرده بود؟ حالا یکی از نکاتش عرض میکنم، همیشه در جامعه بشری هر زوری، هر قدرتی جابرهی، هر اندازه زور داشته باشد، بالاخره نیاز به یک پشتوانه فکری و فلسفی و عقیدتی دارد. حالا یا به صورت مثلا یک عقیده مذهبی، به صورت یک دین، حالا بخواد دین بت‌پرستی باشه، غیر بت‌پرستی باشه، هر چه بخواد باشه، یعنی یک نظام اعتقادی لازم دارد که این نظام اعتقادی تکیه‌گاه اون نظام اقتصادی و سیاسی و وضع موجود خودش باشه، چون بشر بالاخره نیازی به فکر داره. اگر جامعه ای درست بر ضد اون نظام موجود فکر بکند، محال اون نظام موجود باقی بمونه. اینه که هر نظام موجودی خودش را نیازمند به یک نظام فکری و اعتقادی به عنوان تکیه‌گاه و پشتوانه میداند. میخواد حالا اون یه فلسفه، به صورت یه فلسفه باشه، یک اسم مثلا باشه، به صورت مذهب باشه، به هر صورتی میخواد باشه، باید باشه. دستگاه یزید نمیتوانست بدون یک پشتوانه اعتقادی، یا لااقل بدون اون که اعتقادات موجود مردم رو توجیه کرده باشد، بتوانه کارش رو انجام بده. خیال نکنید اینا اینقدر احمق بودن که فقط گفتن تکیمون سرنیزه است و سرنیزه گور پدر مردم و افکار مردم. نه، در این حال در مقام اغواء افکار مردم بودن و در مقام القاء یک سلسله افکار و اندیشه ها بودن که فکر مردم قانع بشود که وضع موجود بهترین وضع است، باید همین جور باشد. و البته در میان یک مردم مذهبی باید اون فکر رنگ مذهبی و صورت مذهبی داشته باشد. آقایون چرا از شریح قاضی استمداد می کنند؟ برای اقناع ذهن مردم است، برای اینکه رنگ اسلامی بهش بده. و دادن تا در کربلا، تا قضایا، تا عصر عاشورا، این برنامه چون موفق بود. امام باقر میفرماید این مطلب را، امام باقر میفرماید 30,000 نفر در کربلا جمع شده بودن و برای کشتن پسر پیغمبر و کلون یتقربون الالله به جمعه، همشون به قصد قربت آمده بودن، شمشیر به حسین ابن علی میزدن برای اینکه به بهش برن. آقایون پس افکار مردم را، افکار توده مردم را، البته رؤسا به حساب تعبیری که اون پرزدق کرد، اونا جوانشون پر شده بود از رشبه، ولی اون توده مردم که یه حرفا سرشون نمیشد، توده مردم را فکرشون اقوا میکردن. به این خودش نقش اساسی داشت. ما در برنامه های ابن زیاد بر خصوص یزید، در اثر شرابخاریش و در اثر اینکه کلش داغ میشد، این افسرش پاره میشد، باطنش بروز میداد، گفت مستی و راستی در این جور جاها مست بود و حرف راستش میگفت، حرف راستی بود و هیچیش قبول ندارد. این مستی رسواش میکرد، به الله خود اونم از همین برنامه استفاده میکرد. ابن زیاد بعد از شهادت ابا عبدالله، وقتی که مردم را در مسجد بزرگ کوفه جمع کرد برای اون که به اطلاع مردم برساند، اون چنون قیافه مذهبی و مقدسی گرفت، الحمدلله الذی نصر امیر المؤمنین و حزبه و خذلال عرض کنم که چی و چی و خذلال حسین ابن علی الکذاب ابن الکذاب. خدا را شکر می‌کنیم که حقیقت را پیروز کرد، خدا رو شکر میکنیم که یه دروغگو و پسر دروغگو که پیدا شده بودن و میخواستن مردم رو بفریبن، خدا ریشه‌شو رو کند. از مردم الهی شکر میخواست. باشد صدها الهی شکرم گفتن. اگر یک کور بیدار دل نبود در اون مجلس، خوب فریب داده بود. مردی به نام جناب عبدالله ابن عفیف ازدی، خدایش رحمت کند، که گاهی وقتا یه افرادی در یه مقامهایی در یه موقعیتهایی جنبازی میکنن، یک دنیا ارزش داره. این مرد دو چشم نابینا بود، یه چشمشو در جمل در رکاب علی علیه السلام از دست داده بود، چشم دیگرش رو در صفین در رکاب علی از دست داده بود، اعما بود. چون اعما بود دیگه نه کار به اصطلاح ازش ساخته نبود، در هم در جاردان دیگه شرکت نمی کرد و این غالبا به عبادت می پرداخت و اون روز هم در مسجد کوفه بود. این مرد وقتی این جمله رو شنید از جا حرکت کرد، گفت که کذاب تویی و پدر توست، و شروع کرد به نطق کردن و خطابه انشاء کردن به توی که همون جا ریختند و بعدم کشتنش از بین بردن. ولی این پرده رو بالاخره درید. ابن زیاد واقعا به همون به دو معنا حرام زاده است. یعنی یک مرد مکار شیطان. غالبا در جوامع مذهبی اینجوری که مردم افکار مذهبی دارن، وقتی که میخوان این دستگاه های جبار خودشون رو توجیه کنن، جبرگرا میشوند. یعنی همه چیز را مستند به خدا. خب آقا کار خدا بود که اینجور شد، اگر مصلحت نبود که اینجور نمیشد، خدا خودش نمیگذاشت اینجور بشود. این منطق که اون چه هست همان است که باید باشد و اون چه که نباید باشد همان است که نیست. این خودش یه منطقه، منطق جبرگرایی. اون چه هست همان است که باید باشد و اون چه نیست همان است که نباید باشد. این عین منطق ابن زیاد است. وقتی که مواجه می شود با زینب سلام الله علیها، باز فوراً مسئله خدا را تعریف می کند و به این حرف ها که الحمدلله الذی قتلکم و فضحکم و اکذب احدوثتکم. این جمله ها خیلی معنا داره. خدا را شکر که خدا بود شما را کشت. این خداخواهی بود، خداخواهی بود. عجب فتنه ای درست کرده بودید برای مسلمین، عجب فتنه ای برای مسلمین درست کرده بود. خدا خواهی بود، خدا بود. شکر خدا را که شما را کشت، شکر خدا را که شما را رسوا کرد. ببینید رسوایی در منطق او چیست. یعنی هر کسی که به حسب ظاهر در به اصطلاح در جبهه نظامی شکست بخوره، خب او دیگه رسوا شد، دیگه تموم شد قضیه. اگر او به حق می بود که غالب می شد، در جبهه نظامی غالب می شد. و اکذب احدوثتکم، یعنی مغلوب شدن شما دلیل بر اینه که حرفتون دروغ بود. مغلوب شدن شما دلیل بر این است که حرف شما دروغ بود. زینب چی گفت؟ زینب گفت الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه، خدا رو شکر که ما را گرامی داشت که پیغمبر را از میان ما از ما قرار داد و ما از خاندان پیغمبر هستیم. انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا والحمد لله. اون کسی که در جبهه نظامی شکست میخوره رسوا نشده. معیار رسوایی چیز دیگه است. معیار رسوایی حقیقت جویی و حقیقت طلبی است. اون که در راه خدا شهید می شود رسوا نشد. رسوا اون کس است که ظلم می کنه و ستم می کنه. رسوا اون کس است که از راه حق منحرف می شود. ملاک رسوایی و غیر رسوایی این نیست که تو داری می کنی. دروغ این نیست که اگر کسی کشته شد پس حرفش دروغ بوده است. معیار دروغ و راست بودن خود انسان، ایده انسان، حرف انسان، عمل انسان است. حسینی من کشتم بشود راست گفته است، زنده هم بماند راست گفته. تو کشتم بشی دروغ گو هستی، زنده هم بماند دروغ گو هستی. بابا غیر ناوالحمدالله.